سلام، اینجا خودکسته پادکست خیلی خودمونی. من ایمان هستم، یکی از میزبان های این برنامه. در کنار من کارون و فرهاد و فرزاد نشستن، اما مهمون مصدف.
سلام.
ما برگشتیم با یه اپیزود بمب دیگه با صدف. میدونیم که همه دلشون برای صدف تنگ شده بود، همه دیگه طاقتشون از ما چی میگن تاخ شده بود و دیگه نمیخواستی صدای ما رو بشنوید، و صدف دوره به جمع ما پیوسته، قراره که یه سری از سوال ها رو جواب بده. قبل از اون 13 بدره تو مبارک. امروز که ما داریم ضبط میکنیم 13 بدره.
بله، 13 است در ونکوور.
سبزه گره بزنیم.
دارید یعنی برنامه سبزه گره زدن دارید و رها کردن سبزه در رود؟
بله، همین الان
قبل بریم. خب پس همه دنباله
وقت باید دیشب دادن. گره میزدیم بود دیگه. سبزه دیدم
دست. حالا آخه هر کی سبزه خودشو، من دهنی نمیتونم گره بزنم. هرکی سبزه خودشو. من میدونم که وقت تنگه، برای همین میسپرم ادامه راه رو به شما که طی بکنید، سوالا رو بپرسید و کمی یاد بگیریم از صدف.
یه انرژی اینجا هست، کسی که میبینن یه انرژی زیر هست که هر لحظه ممکنه منفجر بشه.
چه انرژی؟ من خیلی
رابط بکنم. نه، اون برای نگاه کنی متوجه میشه خود صدف آماده است که یه آن منفجر بشه.
من که من در صلح عجیبی دارم به سر میبرم.
ما سوالایی که شما عزیزان از ما پرسیده بودین رو نشستیم با صدف طبقه بندی کردیم. اولش 5 تا کاتگوری داشتیم، قبل از ضبط فرهاد یه کاتگوری ششم هم اضافه کرد که اون دیگه بونسه، اگه وقت شد کاتگوری ششم رو میپرسه. ولی به صورت کلی حالا من اول 5 تا کاتگوری رو میگم، بعد وارد میشیم دونه دونه.
من میخواستم سوالم آخر بپرسم، ولی میخوای برای اینکه بحث گرم بشه سوالمو اول بپرسم؟ ما هفته پیش یه صحبتی شد بین بچه ها در مورد این که آیا تراپیست ها موقعی که توی زندگی شخصیشون اگر که مثلا یه نفر اپروچشون میکنه، مثلا میخوان دیت کنن یه نفر رو، همون لحظه طرف رو جاج میکنن نسبت به صحبت هایی که میکنه یا نه؟
حالا دیت هم نلوزم، مثلا تو اومدی تو جمع ما، مثلا من و ایمان اولین بارا بود که میدیدی.
آره، حالا اینتیمیت هم در واقع اونم دوست دارم که
آره کلا،
ولی میخوام بدونم که آیا به خاطر این قابلیتی که شما دارید که حالا ولی طبق حرفایی که قبلش زدیم اینطوری نیست، ولی طبق صحبتایی که
آنالیز صحبت این بود، بچه‌ها میگفتن که مثلا یه سری‌ها میگفتن که نه اینطوری نیست،
یه سری‌ها که اشاره کرد اینطوری نیست،
نه مثلا قضاوت نمی‌کنم. بعد من میگفتم مغز به صورت اتوماتیک این کار رو انجام میده، یعنی مثلا چون تو با مفهوم نارسیسیزم مثلا آشنایی، بعد اگه با یکی شروع کنی صحبت کردن که اون حالا نشونه ها رو داشته باشه، من برداشتم اینه که مغز به صورت اتوماتیک، مثلا مغز شما ممکنه حالا این قضاوت یا این برچسب روی اون آدم بزنه اصلا ناخودآگاه، نه اینکه اصلا تو شروع کنی به این موضوع فکر کردن.
مرسی که این سوال رو پرسیدی. جوابشم یه چیز بین جفت این دوتا است، به خاطر اینکه نه، من وقتی که یکی رو میبینم شروع نمی کنم سایکو آنالیز کردنش و ببینم حالا چه ویژگی هایی داره، چه تراما هایی داره، چه اتفاقی داره برش می افته. این کار رو نمی کنم به خاطر اینکه این it takes energy، می دونی انرژی بره که بخوای روی یکی تمرکز کنی، حالا باهاش کار کنی. و من همیشه نمی خوام تراپیست باشم، توی نقش تراپیست نمی خوام باشم، می خوام دوست شما باشم، می خوام مثلا پارتنرم باشم، نمی دونم رفیق یکی باشم، نمیخوام تراپیست باشم، به خاطر اینکه ریلیشنشیپ داینامیکش عوض میشه، این نقشامون که عوض میشه، احساساتمون و تجربیاتمون هم نسبت به همدیگه عوض میشه. هیچ کسی نمیخواد توی با یه تراپیستی ریلیشنشیپ باشه، تو میخوای با یه با پارتنر توی ریلیشنشیپ باشی. سو اینه که من اصلا نمیخوام همیشه تراپیست باشم و اینو نمیخوام انجام بدم و نمیکنم این کارو. ولی بخشی که تو داری میگی اتوماتیک این اتفاق میفته، اون توی ناخودآگاه هم داره اتفاق میفته و اگه بخوام بهش توجه بکنم خیلی زودتر میتونم تشخیص بدم که او شاید این باشه. و به خاطر اینکه همیشه هم حتی من کلاینت هم که پیشم میاد هیچ اجندایی، هیچ پیش فرضی ندارم نسبت بهش، تا وقتی که خودشون اطلاعاتی که داره بهم میده رو با اون اطلاعاتی که داره بهم میده کار میکنم باهاش. سو این نیستش که من اسامپشن درست کنم، پیش فرضیه درست کنم راجع به اشخاصی که باهاشون آشنا میشم و این ناخودآگاه ممکنه یه چیزایی رو ناخودآگاه هم بتونه شناسایی بکنه.
سعیم نمیکنی که
اصلا اوکی. سعیم نمیکنم.
پس ایسی بینابینیه
ایسی بینش
جالب
برخواست ممنون. آره میتونی یه سگوی خوبیه به اون سوالی که میخوای من بپرسمش.
چی؟
یکی از سوالا بود الان میتونیم ربطش بدیم به این.
آره بذار اول پنج تا کاتگوری بگیم بعد
بگو
ما طبقه بندی کردیم سوالایی که اومده بود. خب یه سریاش مشابه بود از لحاظ مفهومی. طبقه اولی که راجع به صحبت میکنیم به صورت کلی راجع مفهوم درمان، یعنی اینکه ما حالا یه ترامایی، یه دردی، یه مشکلی هست، پروسه درمانه چه جوریه، مثلا چقدر ممکنه طول بکشه، چقدر آدما باید انرژی بذارن تا تاثیراتش رو ببینن و اینا صحبت میکنیم. یه کاتگوری کامل داریم راجع به حالا اضطراب و انگزایتی در واقع توی حالا محیط‌های مختلف، شرایط مختلف. کاتگوری سومی که داریم اینه که در واقع حالا اوورثینکینگ یا فکر کنم فارسی میگن نشخوار فکری.
بله.
که ما توی ذهن خودمون در واقع یه سری تفاسیر داریم از دنیای بیرون و اون باعث میشه که انرژیمون گرفته بشه و در واقع روند عادی نداشته باشه، خودمون شروع میکنیم خودخوری کردن. یه کاتگوری هم یه طبقه هم داریم راجع به سوگ، در واقع با غم، حالا غم از دست دادن آدم ها، از دست دادن رابطه یا هر چیزی که بهش وابستگی عاطفی داریم چجوری کنار بیایم. و آخریش هم قطعا رابطه است دیگه، ریلیشنشیپ، رابطه عاطفی مثلا با حالا پارتنر و اینا. سوال چی بود؟
که میتونیم دروغ بگیم.
آها اون تو درمان بود؟ یکی از عزیزان پرسیده بودن که آیا تراپیست راهی داره که متوجه بشه ما داریم
میپیچونیم
حالا آره پنهان میکنیم دردمونو، یا مثلا فرض کنید یه تمرینی باید انجام میدادیم انجام ندادیم، یا رفتیم انجام دادیم تاثیر نکرده، مثلا الکی میگیم تاثیر داشته یا هرچی.
اینی که گفتی دو سه چیز مختلفه. ببین وقتی که میای وارد اتاق درمان میشی، به خاطر for lack of better term، وقتی که میای وارد رابطه درمانی میشی با روان درمانگرت یا با درمانگرت، اساس به اینه که من اعتماد کامل دارم به شما، به کسی که میاد که داره به من حقیقت رو میگه و نیتش از این که اینجا هست خوب شدن و بهتر شدن زندگیش هستش. حالا بعضی وقتا ما ناخودآگاه، یکی از معلمای من خیلی حرف خوبی میزنه، میگه we are so loyal to our suffering، ما خیلی وفادار هستیم به رنج کشیدن خودمون. به خاطر همین ناخودآگاه ممکنه اون شخصی که وارد درمان میشه بخواد مخفی بکنه حقیقتو، یا اینکه بمونه پیش اون دردش رو نگه داره. اینو من هیچ وقت نمیتونم بفهمم که تو داری این کار داری به من راستش رو میگی یا دروغش رو میگی، چون اساس اینه که داری به من حقیقتو میگی و میخوای بهتر بشی، مگر اینکه بعضی مواقع خیلی مشخص باشه که یه نفر داره از یه سری روش‌های حواس پرت کردن استفاده میکنه، مثل اینکه مثلا هی تفره میره، هی مثلا بهونه میاره، هی مثلا سارکازم جوک استفاده میکنه. اینا یه سری روش‌های دفاعی هستن که ما وقتی میخوایم به دردمون نزدیک نشیم، ناخودآگاه ذهنمون اینا رو شروع میکنه پلی کردن، اینا رو شروع میکنه به عمل کردن. اونا رو میتونه یه درمانگر متوجه بشه، ولی اینکه کل استوری رو داری، کل داستان رو داری، یه چیز دیگه بهش میگی، من نمیتونم تشخیص بدم. اون چیزی که گفتی اگه تمرینا رو انجام نده، این اتفاقا سگوی خوبیه واسه شروع کردن راجع به درمان صحبت کردن. ببین وقتی که وارد رابطه درمانی میشی، یه تراپیست یا یه مشاور یا درمانگر یا یه دارو، یه چیز خاصی نیستش که تو اینو بری باهاش حرف بزنی همه چیز خوب بشه. این یه کار دو طرفه است، یعنی اصلا یه کار شخصیه در واقع. من فقط اونجا راهنما هستم، من فقط اونجا دست تو رو گرفتم که داریم با هم میریم یه مسیر رو بریم، تو خودتی که داری راه میری. مثل اینه که مثل اصولا من این مثال استفاده میکنم، مثل کوهنوردی میمونه. وقتی که داریم میریم کوهنوردی، من میتونم دست تو بگیرم، حالا یه جای هولتو بدم، یه هولت بدم، یه جای کولتو بگیرم ازت، ولی آلتیمیتلی خودت هستی که داری اینو بالا میای. اگه اون کار درونی رو انجام ندی، اگر وقتی که بین جلسه ها هفته میفته میری بری برس به کارهای همون کارهای قبلی که همیشه انجام میدادی رو انجام بدی، باز دوباره هفته بعد بیای اونجا بشینی با هم دیگه شروع کنیم صحبت کردن، ممکنه که یه چیزای کوچیکی عوض بشه کوتاه مدت، ولی تغییر بلند مدتی ایجاد نمیشه. این یه کار درونیه. اساساً باید ریشه های درونی درداتو پیدا بکنی و براشون یه کارهایی بخوای انجام بدی. و هدف از درمان همونه که برگردی به خودت، خودتو پیدا بکنی. یعنی برگردی اون بخشای مختلف وجودتو شناسایی بکنی، بتونی اونا رو باهاشون دوست بشی. چون ما یه سری بخشا داریم که بهشون افتخار میکنیم، خوشحالیم که همه ببینن. من اینم، من اینطوریم، من این ویژگی‌های خوبو دارم، خوشحالم که همه ببینن، ازم هم تعریف بکنن. ولی یه ویژگی‌هایی هم دارم که بهشون افتخار نمیکنم و میخوام اونا رو مخفی بکنم. تو هدف از درمان اینه که هر دوتای اینا رو بتونی بپذیری و هر دوتای اینا رو بتونی به یه اندازه دوست داشته باشی، حتی اگر که بهشون افتخار نمیکنی و بر ببینی که به چه دردت خورد اون ویژگی که داشت.
بخش تاریک خودم دوست داشتم.
شاداتو، آره.
یه جای اشاره کردی که آدم ها سافرینگ های خودش خیلی وفادارن به عذاب و حالا درد و رنج هایی که دارن. اینو میشه یه اپیزود راجبش بری بعدا؟ خیلی فکر کنم. حالا الان بازش نکنیم، بریم شروع کنی؟
بفرمایید.
سوالی که خیلی نظر من رو جلب کرد، به نظر من خیلی خوبه که اگه جواب بدین، بود که افرادی که توان مالی ندارن که حالا دوره درمانی داشته باشن، چجوری خودشون حالا دوشون از این منجلاب بیرون بکشن. این خیلی مهمه به نظر من.
سوال خیلی خوبیه و این که همیشه راه میتونی پیدا بکنی، همین که خودتو تو این مسیر قرار بدی راه میتونی پیدا بکنی. و ما درمانگرا، حالا من از طرف خودم صحبت میکنم، همیشه هدف اصلیمون کمک کرد، یعنی هدف اصلی من همیشه کمک کردنه. و بارها شده اگر که کسی بیاد پیش من بگه که واقعا من از لحاظ مالی مشکل دارم، نمیتونم هزینه جلسه ها رو پرداخت بکنم، من significantly آماده هستم که یه مقدار
قابل توجهی
اون هزینه رو کم بکنم که بتونم باشون کار بکنم. حالا خیلی از مواقع بعضی از تراپیست ها، من خودم شخصا همینطوری هستم، یه تعداد مراجعی هستش که در طول ماه مثلا یا در طول سال در نظر گرفتن که من همیشه دو تا مراجعه رو برای مجانی میبینم. یا اینکه باهاشون صحبت میکنی میگی من واقعا میخوام این کار انجام بدم ولی از لحاظ مالی مشکل دارم. یه چیزی هست بهش میگن سلایدینگ سکیل. یعنی مثلا اگه هزینه هر جلسه $150، میپرسم، من خودم اینطوریم، از مراجعه میپرسم چقدر میتونی بدی. یه موقع یکی و تراست میکنم، دوباره ببین این همش بر اساس تراست، اعتماد میکنم که واقعا راستشو داره به من میگه، ولی سوء استفاده نمیخواد، دو طرفه میخوایم به همدیگه کمک بکنیم. سو میگم چقدر میتونی بدی، مثلا میگه $100، میگم اوکی $100 بده، $80، $50. بعضی وقتا یه بنچمارکی هست که از اون پایین تر نمیری، به خاطر اینکه وقت تو، وقت تراپیستم هست و تراپیستم باید زندگیشو بچرخونه دیگه. نه اینکه بعضی وقتا اصلا پول مهم نیست، پول مهم هست نیست نمیدونم، ولی خب بالاخره یه ابزاریه واسه اینکه زندگی اون تراپیستم به حرکت در بیاره. سو یکیش اینه که راجبش با تراپیستتون صحبت بکنی. اگه یه شخصی هست که واقعا میخوای باهاش کار بکنی، اپروچشون بکنی، باهاشون صحبت بکنی. و اصولا مثلا من خودم الان یه گروپ تراپی دارم درست میکنم که اکسسبل تر باشه، که بتونن تعداد بیشتری با هزینه کمتر، یعنی اون هزینه شکسته میشه بین اون تعداد. سو تعداد بیشتری با هزینه کمتری بتونن بیان. سو گروه درمانی هستش. میتونن کورسای آنلاین بردارن، یه سری کورسای سلف پیس هست که خودت برمیداری مطالعه میکنی، تمرین توش هست. یه سری کتابا هست که ورکبوک هستن، تمرین دارن توش. میتونی اونا رو بخونی، مطالعه بکنی، استفاده بکنی. سو مهم اینه که واقعا جنیوینلی از صمیم قلبت بخوای این کار رو انجام بدی. بنابراین وقتی خودتو تو این مسیر قرار بدی، راهاش پیدا میشه برات.
مایزی میتونم لو بدم اگه نخواستین بعد در بیارم از سویسیت. خود صرف هم داره روی همین کورسای آنلاین کار میکنه، آماده که شد میتونید از همون کورسا رو هم در واقع میتونید خریداری بکنید اگر که خواستین. اگر که نمیخوای باشه میتونم درش بیارم اینجا، فقط خواستم که بدونی. یه سوال دیگه من میتونم بپرسم، شاید نو کامپلیت بکنه. میگن که، من خیلی شنیدم که میگن برای اینکه اثر بهتری از تراپیتون بگیرید، بهتره که براش پول پرداخت بکنید. یعنی اگر که مجانی برید، احتمالاً اون اثری که با پول میرفتین رو نمیگیرید. آیا درسته این یا اشتباس؟
درست هستش، به خاطر اینکه ما همیشه باز دوباره این برمیگرده به اون چیزای ناخودآگاهی که تو ذهنمون اتفاق میفته. ما اصولا چیزایی رو که سخت‌تر به دست میاریم ارزش بیشتری رو براش قائل هستیم و این ناخودآگاهه، ولی برای همه این نیستش. من مراجعینی داشتم که به صورت رایگان اومدن و خیلی بنفیت بردن و یه سری مراجعه هم داشتم که به صورت رایگان اومدن و واقعا انگار تاثیر خاصی نگرفتن یا اصلا خودشون هم چند جلسه بیشتر نیومدن، گفت اصلا چیز نیستش. So there is truth to that. Yeah.
Okay. Yeah. سری من میگم یه تجربه شخصی، اینجا یه بار تراپیست رفتم، همون ریت 150 دلار داشت. اول دفعه اولم بود که میدیدمش، همون اول بحث یه سری آیتم هایی که باید کاور بکنه داشت توضیح میداد، آخرش همین بود که میگفت من متوجهم که 150 دلار شاید برای بعضی ها عدد زیادی باشه و اینا، و اگر این کیس واسه تو و حالا بعد این جلسه میخوای ادامه بدی ولی مشکله برات، گفت ما یه لیست تراپیست های دیگه داریم که قیمتشون پایین تره و این به این معنی نیست که اونا لول حالا مثلا لول تراپیست بودنشون یا حالا درمانگر بودنشون پایین تر ماه، گفت فقط حالا ریتشون فرق داره و خیلی تعریف کرد از اونا و ساپورتیو بود. جالب بود برای من که اون راه هم گذاشت جلو پام.
آره، مرسی که اینو یادآوری کردی، یادم نبود که راجبش صحبت بکنم. یه سری وقتی که ما ترینینگ تراپیست میخوایم تراپیست بشیم، باید یه سری ساعت‌ها رو جمع بکنیم که به اون کوالیفیکیشن ها برسیم. سو وقتی که ما داریم اون ساعت‌ها رو جمع میکنیم، یا مثلا سوپرویژن داریم، یا مثلا باید یه سری ویدیو ببریم برای کوالیفیکیشن خودمون نشون بدیم، به خاطر همینه که مثلا قیمت ها مثلا ممکنه با یه قیمت پایین تری بتونیم همون سرویس رو ارائه بدیم. و باز همون که اون تراپیست گفت، این به این معنی نیست که تجربهش کمتره، مثلا نالجش هم کمتره، بازم کوالیتی کری که میگیری، اون کیفیت درمانی که میخوای به دست بیاری یکی هستش، ولی خب به خاطر شرایط اون تراپیست میتونه یه چیزای یه آفرای اینطوری داشته باشه.
اینو خواستم جمع کنم این
بحث. اوکی، منم یه دقیقه بگم. حالا توسط تجربه شخصی میدونم که حالا حداقل توی ونکوور یا کانادا از اینجور برنامه ها، این پروگرام ها هست که حالا تو هم تایید کن صدف که
من تایید کنم، یعنی
آره
فقط تایید کنم
که با توجه به شرایط مالی میتونی واسه یه سری پروگرام اپلای بکنی که کاملا میتونه رایگان باشه برات و یه حالا یه تعداد جلسه خاصی، مثلا 8 جلسه 10 جلسه اینا رو میتونی با یه مشاور بگذرونی و هیچ پولی هم ندی. یعنی اونی که صدف گفت تو مسیرش بیفتی دنبالش بری هست.
این کجاست؟ این توی کاناداست؟
تو ونکوور. آره، آره، شهرهای مختلف داره.
بیشتر کسایی که میپرسن احتمالاً
آره،
تو ایران.
آره،
حالا آره جمع‌بندی کنی همونجوری که صدف گفت، اولا منابع آنلاین هست، کورس‌های آنلاین میتونید بگیرید، کتاب هست، تمریناتی هست که خودتون انجام میدید. مرحله بعدی هم که حالا با یه تراپیست اگه شروع کردید، یه جلسه گرفتید، موضوع رو باهاش مطرح کنید، ابزارهایی هستش که با هزینه کمتر بتونید این درمان رو انجام بدید. خلاص بیفتید توی مسیرش، راه هست. توی کاتگوری درمانیم هنوز. سال بعدی اینو من خیلی از آدما دیدم بهش اشاره میکنن، راجع به تراپیست غیر ایرانی میپرسن، میگن که مثلا آیا کار میکنه. نوشته بودن که مثلا حس میکنم درد من اصلا ممکنه نفهمه. بعد منم حالا دیدم کسایی که تراپیست غیر ایرانی داشتن ولی بعد یه مدت مثلا عوض کردن. این مسائل فرهنگی چقدر تاثیر داره؟
خیلی تاثیر داره. اصلا کلا یه بخشی هستش توی در زمینه تراپی اسمش از cultural competency. تو باید شما culturally competent باشی، یعنی دانش فرهنگ اونا رو داشته باشی که بتونی درکش بکنی. و این یکی از دلایلی که درمان کار افکتیو میشه،
کارآمد
میشه و به نتیجه میرسه، به خاطر همینه که تو اون ارتباط یکی بودن و اون درد مشترک رو بین خودت و تراپیستت میتونی درک بکنی. و یه اتفاق جالبی هم که ناخودآگاه میفته، اصولا مراجعینی که مراجعه میکنن به یه تراپیست مخصوص، چون خیلی تراپیست هستش، ولی چرا منو انتخاب میکنه؟ وقتی اینکه یه چیزی تو وجود من با اون یکی میشه، یعنی یه چیزیش هم همخون میشه، برای همین میاد و ما درد مشترک رو داریم. و اصولا هم تیم کلاینت هایی که مثلا به یه مشاور مراجعه میکنن اصولا همشون یه درد مشترکی رو دارن. سو این مهمه که تراپیستی که میری فرهنگ شما رو بلد باشه.
ولی اینم به این معنی نیست که اگه تراپیست هم فرهنگ پیدا کردید حتما تراپیست خوبیه برای شما. یعنی اینا هم من تجربه شخصی خودمه، شاید با یه تراپیست شروع میکنید و اون نتیجه مناسب رو نمیگیرید، اون در اون لول فهمی که نیاز دارید رو نمیگیرید و باید عوضش بکنید. یعنی فقط به واسطه اینکه هم فرهنگ با شما دلیل نمیشه که تراپیست خوبی هم برای شما خواهد بود.
دقیقاً. مرسی ایمان که اینو گفتی، این خیلی مهمه، چون این مهمه که تراپیست فرهنگ تو متوجه باشه، ولی اجبار نیستش که فرهنگ تو متوجه باشه، بخاطر اینکه آخر سر ما همه آدم هستیم، ما همه درد چیزهای مشترکی رو، احساسهای مشترکی رو تجربه میکنیم. یه چیزی که گفتی، ما وقتی که میخوایم به تراپیستتون مراجعه بکنین، حق اینو دارین که مصاحبه بکنید با تراپیستتون. یعنی میتونین برین باهاش اون جلسه اولی که حالا رایگانه، یا حتی اگه قراره پول بدین، ببین که وقتی که داری باهاش صحبت میکنی چه احساسی داری توی اون رابطه، توی اون حرف زدن، واقعا میتونی بهش ارتباط باهاش ارتباط برقرار کنی یا نه. و اینو و این باند نیستش که تا آخر عمرت به یه تراپیست استیک بکنی. شاید چند جلسه میری و واقعا میبینی که نه، کار نمیکنه. میتونی این آزادی رو داری، این حقو داری که اون رابطه درمانی رو تموم بکنی و بری یه تراپیست دیگر رو پیدا بکنی. این حق شماست که این کار رو بکنی.
سوال بعدی راجع به در واقع اثرات تراپی رفتن و حالا ظاهرا رفتن تراماهاشون رو درمان کنن، میگن هنوز مثلا 2 سال گذشته ولی باقی مونده. اینکه چقدر مثلا باید صبور باشن و چه زمانی باید از یه تراپیست مثلا و یه روش ناامید شن برن سراغ بعدی اگه تاثیر مثبت نمیبینن.
این یکم جواب دادنش سخته، چون برمیگرده به اون تجربه شخصی که هر کسی داره. صبح اگر که وارد رابطه درمانی شدیم با یک تراپیستی و میبینی که اونطوری که میخوای کارآمد نیستش، اول راجبش باشون صحبت بکن. تو خودتون نگه ندارین که هی میری میبینی که وای یه چیزی مونده. با تراپیستت صحبت بکن، شاید راهکارا و ابزارهای دیگه داشته باشن که بتونه بهت آفر بده که ببخشید که درمان رو یکم راحت تر بکنه، سرعتش رو عوض بکنه یا یه ابزارهای دیگه ای رو بلد باشه. و اینکه چقدر طول میکشه بازم بستگی به شخص داره، بستگی به اون دردی که شما دارین داره. ولی
یه درد خوب متوسط اولاً چقدر در سوال اینه دیگه تقریبا، یعنی میخوام بدونیم که یه پروسه درمانی معمولاً چقدره. حالا میدونم یه کسایی هستن که خیلی هیچ مثلا اوریجی وجود نداره، که معمولا آدمایی که من میبینم توی 6 ماه دیگه حد مثلا 100% خوب شدن.
به من جوابی به این نمیتونم بدم، چون این یه چیز اصلا بخاطر اینکه شیوهی که من کار میکنم اینطور نیست که توی کتاب یه دونه نسخه بپیچم. این بستگی به تجربه شخصی هر کسی داره. چیزی که در مورد تراما هستش، تراما یعنی ووند هستش، یعنی یه زخمه. ووند وقتی که گابور راجع بهش صحبت میکنه، ووند به معنی آسیب دیدنه. تو این یه زخمیه که روی بدنت، فرض کن که یه جای بدنت زخم هست، خب این زخمه رو اگه هیچ کاریش نکنی، همینطوری بذاری بمونه، ممکنه جوش بخوره ولی باز مثلا یه دست بهش میخوره درد میاد، یا ممکنه اون جاش مثلا دوباره پاره بشه پوستت. و این درمون نشده است. So it's tender، حساسه. هر دفعه که نزدیک بشه یکی بهش یا یه دستی بهش بخوره، این حساسه، تندره. درمان که انجام میدی، این جای زخمه خوب میشه. یعنی انگار که یکی بخیه زده، پانسمان کرده، ازش مراقبت کرده، خوب شده، جاش هنوز هست، جاش هیچ وقت از بین نمیره. تو همیشه میدونی که این جای دست من یه دونه سکار دارم من، ولی این سکاره درمون شده است. میدونی که چرا اینجا هست، میدونی چی شد که اینجا اومد. شاید ندونی، بعض وقت ما نمیدونیم چی شد که یه زخمای بهمون وارد شد، ولی میدونی که این زخمه اینجا هست و میدونی که اگر که درد گرفت چی کار کنی. دیگه زخمی که درمون شده فقط یه دقیقه مثلا یه گرما بذاری روش، یه ذره بهش توجه بدی خوب میشه. So it's always gonna be there، همیشه اونجا جاش میمونه، جاش هیچ وقت از
این خبر خوب رو ما می‌خواستیم بهتون بدیم، همیشه جای زخم
فراری نیست،
همیشه جاش میمونه، ولی تو اون قدرت رو پیدا میکنی، تو اون ظرفیت رو پیدا میکنی که ببینی که این به چه دردت خورده، ببینی که اینو نگه داری. You earn the capacity to hold your pain.
یعنی
قابلیت این که بفهم.
نه بفهم.
خواهش میکنم. بفهم جواب شریف.
نه بفهم جواب.
خواهش میکنم شما.
ظرفیت اینو پیدا میکنیم که دردمون رو نگه داریم.
خیلی جالب، هی میگفت به دست راستت اشاره میکنه، میگه زخم من اینجا هم شروع کرد تیر کشیدن.
Exactly. Yes. Beautiful. نگاه کن.
چرا؟
به خاطر اینکه این یه مبحث دیگه است. این که داری میگی neuroplastic pain هست اسمش. So یه چیزایی هستش که درد نیستش، ولی اگه فکر کنی که درد داری درد میفهمی. خیلی از دردهای جسمی که ما پیدا میشه، این تو اپیزود قبلی فکر کنم راجبش کوچولو حرف زدم، خیلی از دردهای جسمی که ما پیدا میکنیم ریشه پزشکی نداره و فقط از ذهنمون میاد.
بله بله.
تو این که الان گفتی میگم قشنگه به خاطر اینکه اونو تایید میکنه، این که ما دردامون همشون جسمی نیستن، ذهن و جسممون یکیه، به هم دیگه وصله.
glitch in the matrix بودیم قضیه ذهن. درمان شاید باورتون نشه ولی تموم شد حس میکنم.
ما سوالی که اومده بود رو در واقع کاتگوریز کردیم دیگه، همونطور که کارون گفت اگر که میدیدیم سوال مشابه هست یکیشو پرسیدیم. آره. هر که سوال شما دقیقاً واو و واو اتفاقا در واقع پرسیده نشده احتمالاً توی یکی از سوالای دیگه جوابش داده شده.
میریم وارد کاتگوری استراب یا حالا انگزایتی. انگزایتی رو میگیم استراب یا
انگزایتی استراب؟
درسته. بله. من سوالا رو پشت هم میخونم، شما هر جور که دوست داشتی جواب بده. راجب سوشال انگزایتی استراب اجتماعی پرسیده بودن که چجوری با اون کنار بیایم، راجب پانیک اتک رو چجوری میشه کنترل کرد پرسیده بودن، و حالا راجب مثلا با استراب دلتنگی مهاجرت یا از اینجور مسائل هم هست دیگه، یعنی کلن حالا با افسردگی مهاجرت. آره. یه چیزی هم هست، چجوری در مرحله پیچیده و خسته کننده از زندگی روحیه خودمون رو حفظ کنیم، اینم شاید به این موضوع مربوط باشه، خیلی کلیه. حالا یه ذره راجع به استراب و سوشال انگزایتی و پنیک اتک و اینا یه ذره میخوای صحبت کنیم.
استراب و پنیک اتک و یه سوال بود چطور پنیک اتک رو کنترل کنی؟ نباید کنترل کنی، هر چقدر که بخوای بیشتر کنترلش کنی بدتر میشه. You really have to welcome it. باید بگی که اوکی، میبینم که اومدی اینجا، چی میخوای به من نشون بدی، و اون مقاومت رو رها کنی، یعنی اجازه بدی که هر کاری میخواد بکنه تو بدنت بکنه، چون میدونی که پانیک اتک با اینکه خیلی 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 وحشتناکه وقتی که داره اتفاق میفته، فکر میکنی داری میمیری، نمیتونی نفس بکشی،
سکته داری میکنی،
آره سکته، فکر میکنی داری سکته میکنی، خیلی خیلی وحشتناکه، یعنی جونت انگار به خطر داره میفته، ولی توی اون لحظه هر چقدر که بیشتر بترسی و بخوای اینو از بینش ببری، این شدیدتر اتفاق میفته توی وجودت. سو همون لحظه فقط باید بگی اوکی این اتفاق افتاد، that's it، بمونی پیشش. این بمونی این تمرین موندن پیشش یه تمرینیه که واقعا باید تمرین کنی که خیلی خوب بشی توش.
کسایی که کناره شخصی هم که داره پنیک اتک رو تجربه میکنه چیکار میتونه بکنه؟
آها اینم سوال خیلی خوبی بود. اونایی که دارن، اگه که داری یکی هستی مثلا من اینجا نشستم، من دارم پنیک اتک می‌کنم، فرهاد میخواد چیکار کنه بر من، just hold your cool، یعنی خودتو نباز، اتفاق خاصی نیست، بمون پیشش، براش امنیت درست کن. فقط دستشو، هر کاری که میخواد از دستتو میخوای بگیرم، میخوای دستمو بذارم روش شونت، ماساژ بدم، شو چیکار میخوای برات بکنم. سو hold them، فقط hold them. یعنی کلن یه سوال دیگه هم فکر میکنم بودش که اگه که یه کسی که داری میبینیم فامیلمونه دوستمونه داره یه آسیب
بحران
عاطفی داره میره، چی کار میتونیم براش بکنیم؟ فقط فقط کنارش باش، فقط بدون اینکه قضاوت بکنی، بدون اینکه بخوای خوبش بکنی، بدون اینکه بخوای بهش راه کار بدی، فقط کنارش باش.
آب قند و باد زدن و این داستان های نهیش کدوم،
فقط باش کنارش، هیچ کاری نکن، ازش بپرس چی کار میخوای برات بکنم. حالا کسی که پنیک میکنه شاید فقط دستشو بگیری، این امنیت واسهش بیاد آروم بشه. تو که تنها نیستی، من پیشت هستم.
اگه فرد تنهایه چی؟
این سوالش این بود که اگه
اگه
کسی تنها هست،
یعنی خودمون برای
خودمون یک کاری که من به کلاینت ها میگم، به مراجعین هم میگم انجام بدن، که خودت دست خودتو بگیر اینطوری. خودت دست خودتو بگیر، یا یه جایی توی بدنت که جای امنیه پیدا بکن. واسه من قفسه سینمه، سو دستتو بذار روی قفسه سینه خودت، خودت به خودت بگو من پیشت هستم، من پیشت هستم تنها نیستی، I got you، من کنارت هستم. خودت اینو به خودت بگو، just holding. ببین چیزی که هستش اینه که تمرین holding، تمرین نگه داشتن خودمون یا اطرافیانمون رو باید تمرین بکنیم.
این هولدینگی که میگی اصلا به این معنی نیستش که ما شروع کنیم فکر کردن که پیدا کنیم چی شد که به اینجا رسیدیم.
نه،
اون کارو خرابتر میکنه.
دقیقا، نمیخوای آنالیز نمیخوای بکنی، راه حل نمیخوای پیدا بکنی، نمیخوای شرایطو تغییر بدی، به خاطر اینکه توی اون لحظه نمیتونی شرایطو تغییر بدی. اینیه که الان اتفاق افتاده، فقط پیشش باش، یا حالا خودت و اون احساست و اون تجربه پنیک اتاکت، یا یکی دیگه که کنارت هست.
آره، یه چیزی که من غالبا میبینم اتفاق میفته، حالا توی شرط به خودم اتفاق افتاده بود، اینه که اطرافیان میرن توی نقش تراپیست، یعنی سعی میکنن تو رو درمانت بکنن، و این به نظر من خیلی مخربه. اگر که شما قابلیت درمانگر بودن رو ندارید و اون اطلاعات رو ندارید و اون نالج رو ندارید نسبت به چیزی که ما شنیدیم و حالا خودمون خوندیم و یا خودمون تجربه کردیم، نمیتونیم این رو به یه نفر دیگه بگیم. شاید دمج بیشتری بزنه تا این که بخواد کمک بکنه.
دقیقا مثل دارو میمونه دیگه. ببخشید صحبتت.
نه، فهم خواستم این جمله رو تاش بگم. کاری که من جدیدن دارم انجام میدم، فقط گوش میگم، هیچی نمیگم. اگرم که ازم نظر خواستم میگم به نظرم باید پیش تراپیست باش صحبت بکنی. یعنی چون واقعا خودم از اون دمج یعنی از این میترسم که یه نفر رو بخوام دمج تر بکنم. ببخشید.
مثل اینه که مثل دارو میمونه. اگه که مثلا من یه بیماری دارم، مثلا فرادم، ببخشید
نه بگو
دم دست
لطفاً،
معمولا مثلا رو من میزنم بچه ها.
ایمان اون من نزدیک بودم، الان فراد نزدیکم. مثلا فرادم همون پرابلم من، همون مشکل منو داره، صرفا در این نمیشه که یه دارویی که بر من کار کرد بر فرادم کار کنه. تو دارو اینو میدونیم، هیچ وقت به یکی، البته تو ایران به هم دیگه دارو هم میدیم،
بله،
ولی هیچ کس ولی به خودت اجازه نمیدی یه آنتیبیوتیک و یه دارویی رو بگی بیا من اینو خوردم خوب شدم تو هم بخور. اینم هم همینطوریه، ادوایس و توصیه و راهکار و اینا هم همینطوریه، ممکنه برای من کار کرده ولی برای یکی دیگه کار نمیکنه. میتونی بهش بگی بعدن، نه اون لحظه، میتونی بهش بگی آقا من این کارو کردم، به هم کمک کرد، شاید به تو هم کمک بکنه. ولی بهترینشونه که ایمان گفتش، برو با یکی کسی صحبت کن، من نمیتونم بهت کمک بکنم. این هم رابطه رو امن نگه میداره، همین که داری بهش میگی که آره من میبینم که چقدر سخته این تجربه‌ای که داری، ولی من ابزارشو ندارم که بهت کمک بکنم.
آره، تجربه شخصی من تو شرایط این بوده که من نمیخواستم بشنوم که همه چی اوکیه، نمیخواستم بشنوم که بقیه تو تنها نیستی. کلا اون موقع مثلا تو شرایط شخصم هیچی من نمیخواستم بشنوم، من فقط میخواستم تنها باشم. یعنی شاید توی اگر که من خودم اون شخص دوم بودم اونجا، دوست داشتم کمک بکنم چون نمیخوام ببینم یه نفر داره زجر میکشه. ولی شاید بعضی موقع با کمک کردنمون داریم یه زجر بیشتری وارد میکنیم.
گفتی اون لحظه نباید تحلیل کرد و اینا، بعدش چی؟ بعد از اون کمکی میکنه؟ ببین، حالا اینو قسمت قبلی هم که با هم صحبت میکردیم من یه ذره مطرحش کردم، یه وقتای خیلی میتونه سخت و پیچیده باشه برای ما فهمیدن احساساتمون. دوست داریم دنبال یه دلیل باشیم دیگه، خب مثلا چه اتفاقی میفته که این موضوع حالا تریگر میشه، یا بریم مثلا ریشهش رو پیدا کنیم. بعدن تحلیل کردنش آیا کمکی میکنه؟ چون حالا باز جلوی ذهن رو که نمیتونیم بگیریم که نه من هیچ وقت راجع به این موضوع نمیخوام فکر کنم، یعنی آدم به صورت خودکار، یعنی مغز انسان به صورت خودکار میاد یه سری پترن پیدا میکنه، پترن مچینگ در واقع انجام میده. بعد از اینکه حالا مثلا فرض کنید پنیک اتاک گذشت، اینکه بره مثلا 5 تا اتفاق قبلی رو جمع کنه، شروع کنه بهش فکر کردن، ببینه مثلا شرایط مشابهی بوده، چی بوده که تریگرش کرده، اینا کمک میکنه یا اینا دوباره میتونه بدتر تحریک کنه فرد رو؟
اگه که یعنی خود شخص با خودش شروع کنه تحلیل کردن، احتمالاً کمک خاصی نمیکنه. ممکنه به بعضی از اشخاص کمک بکنه، ولی توصیه نمی کنم که کسی این کار رو بکنه، که بشینه با خودش تحلیل بکنه. باید اینکه بدتر، چون اگه به عقب برگردی، اون چیزی که داری میگی درست، اسمش از confirmation bias. اینو ما داریم که همش دنبال این هستیم که اون افکاری که داریم رو ولیدیت بکنیم، هی دنبالش هستیم که این الگوها رو هی پیدا بکنیم، اینا رو به هم دیگه بچسبونیم. اینو داریم توی ذهنمون، یکی از فانکشنهای ذهنمون هستش. ولی اگه به عقب برگردی، دلیلی که شخص استراب داره، دلیلی که شخص پنیک اتک میگیره، احتمالاً از یه کانفیوژنی میاد توی وجودش، از یه هلپلسنسی، از اینکه یه احساس درموندگی داره، یه احساس ناچاری داره با خودش. سو هر چقدر که بیشتر راجع به ناچاری فکر بکنی، چون آردین جوابش نیست اونجا که بخوای پیدا بکنی، بیشتر خودتو کلافه تر و سردرگم تر میکنی. سو فکر کردن یعنی هر چی که توی سرت باشه زیاد کمک نمیکنه. بهتره که بیای توی بدنت. مثلا اگه میخوای فکر بکنی، اوکی توی بدنم چه احساسی داشتم اون لحظه ای که داشت اون اتفاق میافتاد، رفلکشن داشته باشی، انعکاس داشته باشی روی تجربت. یه تفاوتی هست بین انعکاس کردن روی تجربم و تحلیل کردن و آنالیز کردن. چون نمیخوای پرسه فکری نمیخوای داشته باشی راجع به این، چون فکرت بهت کمک نمیکنه که بیارتت بیرون. یکی از سوالای بعدی ها این هستش که اوورتینکینگ. ما همش فکر میکنیم که هر چقدر فکر بکنیم راجع به یه موضوعی میتونیم راه حل پیدا بکنیم، ولی چیزا توی فکرمون حل نمیشه. اونجا بیشتر فقط میچرخه، از یه حالتی به یه حالت دیگه تبدیل میشه. باید انعکاس، اگه میخوای انعکاس داشته باشی، رفلکت بکنی، تجربتو از دور بهش نگاه بکنی، اون موقع ممکنه یه راهکارهای بتونی پیدا بکنی، میتونی یه جور دیگه ممکنه ببینیش.
یه ذره انعکاسا رو توضیح میدی یعنی چی؟
مثلا
حالا مثلا فرض کنید شرایطی رو در نظر بگیرید. فرض کنید مثلا آدم اکس توی یه محیطی بوده، مثلا تو جمع دوستان، مثلا یه فیلمی پخش شده یا حالا هر چی، اون حس رو پیدا کرده، مثلا تنگی نفس گرفته، نمیدونم ضربان قلبش رفته بالا. این ریفلکت کردن رو اینجا میشه تو این سناریو پیاده کنیم.
Right. So نگاه میکنی به تجربه توی اون لحظه‌ای که این اتفاق داشت میافتاد. او چی شد؟ توی بدنم یهویی چه تغییری ایجاد شد؟ داغ شدم، قلبم شروع کرد تون زدن. فکرایی که اون لحظه از ذهنم رد میشد چیا بود؟ یعنی یه حالت کنجکاوانه نگاه کردنه. یعنی داری نگاه میکنی کنجکاوانه که ببینی چه اتفاقی افتاد. فقط کنجکاویه. راه حل پیدا کردن و پرابلم سالوینگ نیستش. اون لحظه تو بدنم چه اتفاقی میافتاد، چه فکرایی از ذهنم رد میشد، چه احساسایی داشتم، ترسیدم، یا یاد مثلا فلان چیز افتادم، منو برد برگردون به فلان روز، منو برد برگردون به اون تجربه‌ای که داشتم. یه چیزی که هستش که خیلی مهمه و من یکی از روش‌های اساسی درمان منه، افکار رو از احساسات جدا میکنم. و ما اگه اینو یاد بگیریم، ما اگه بتونیم اینو یاد بگیریم که احساسات رو از افکار و صدای ذهنمون جدا بکنیم، این یعنی انعکاس. اوکی درسته که ذهنم به هم میگفتش که الان مثلا فلان کس میخواد به من حمله بکنه یا مثلا از من متنفره، ولی احساسی که من اونجا داشتم ترس بود.
آها، یعنی انعکاس یعنی که ما به اون ترس رسیدگی کنیم تا اون فکری که اون ترس رو به وجود آورد.
دقیقا.
تا یه حدی تو باید پروسه ای که از لحاظ فیزیکی و منتالی طی میکنی تا به اون در واقع کلایمکس پنیک اتاک خود برسی، ببینی که واقعا من چه پروسه ای طی کردم. اول بدنم گرم شد، بعد تنگی نفس گرفتم، بعد ضربان قلبم رفت بالا، بعد مثلا یه جام شروع کرد تیر کشیدن. موقعی که اتفاق میافتاد به اینا داشتم فکر میکردم، به این روز داشتم فکر میکردم، به این اتفاق داشتم فکر میکردم. و شاید اون در واقع پیدا کردن این ریشه ها شاید بتونه به تو و تراپیستت کمک بکنه که اون مشکل رو حالا آدم بتونه پیدا بکنه، مشکل اصلیه رو بتونه پیدا بکنه.
یه چیزی هم من حالا راجع به این موضوع خونده بودم، ظاهرا هنوز از لحاظ علمی نمیدونن که چرا این اتفاق میفته. چرا پنیک اتاک اتفاق میفته. یک دو اینکه نوشته بودش که آدمایی که تو این شرایطن، حالا گفتیم حس خیلی ترس زیاده و ممکنه حس کنی واقعا داری سکته میکنی و میبینی، نوشته بود که نه اینا بی خطره و میگذره و این موضوع نباید باعث بشه که شما از فعالیت‌های روزانه‌تون بیفتید. یعنی همچنان به اون ادامه بدید، اگرم اتفاق افتاد بذارید میاد و رد میشه، اتفاق وحشتناکی قرار نیست بعدش بیفته.
دقیقاً
همینطور. و سعیم نکنید که عادت کنید به پنیک اتک گرفتنه. یعنی اگر که اتفاق میفته اولش خیلی سخت باشه، ولی عادت نکنید به اینکه خب دیگه بلدم باش کنار بیام دیگه، ساکت میشینم یه جا، واقعا بریم دنبالش.
آره، منظورش اینه که برید دنبالش. آره.
چیزی هست مگه که بشه عادت
کرد؟ عادت نمی‌کنی. همون لحظه که بخوای عادت، مثلا فکر کنی که عادت کردی، دیگه اتفاق نمیفته چون اوکی هستی. این پنیک اتک که اتفاق میفته یه مکانیزم دفاعی ماست که میخواد میخواد ما رو از روبرو شدن با یه خطری نگه دار. چی میکنن؟
جلوگیری بکنه
از اینکه ما با یه خطری بخوایم روبرو بشیم. سو اگه که همین که کامفتبل باشی، خب دیگه اتفاق نمیافته اصلا.
این برعکس باعث نمیشه که ما بیشتر با اون خطر روبرو شیم، یعنی چون اون لحظه که آدم قفل میشه دیگه، هیچ کاری که از دستش بر نمیاد، بدتر اون خطره بیشتر ما رو تهدید نمیکنه.
همه مکانیزمای دفاعی که همه مکانیزمای دفاعی یا کوپی مکانیزم یا دیفنس مکانیزم که ما داریم از یه جای به بعد آسیبزا میشن، سازنده نیستن دیگه. حالا چه این باشه چه رفتارهای دیگه باشه.
بریم کاتگوری بعدی. این دیگه فکر کنم هممون درگیرشیم، این موضوع حالا اوورتین کردن یا نشخوار فکری، یا اینکه توی ذهنمون شروع کنیم به خودخوری کردن. من چند تاشو میخونم، حالا با هر ترتیبی که دوست داشتی جواب بده. یه عزیزی پرسیده بودن که الان تو شرایط الان که حالا توی 6 7 ماه گذشته این همه زدن، کشتن، زندانی کردن، شکنجه کردن، میگه به خاطر قربانی ها هر کاری که میخوام انجام بدم عذاب وجدان میگیرم، کل زندگیش انگار مختل شده. مورد بعدی این که گفته بودن با این همه احساس اضافه و مزاحم بودن حتی پیش نزدیکترین آدمای زندگیم که باعث میشه ازشون فاصله بگیرم، چیکار کنم؟ کارهای اشتباهی که قبلا انجام دادیم ولی همش ذهنمون درگیرش میشه رو چجوری باشون کنار بیایم؟ ترس از شکست، اینکه اشتباهات گذشته رو تکرار کنیم، آینده خوبی در انتظارمون نباشه، دوباره اینا همه توی فکر. یه سوالم که مستقیم کنترل اوورتینکینگ، و اینکه پرسیده بودن خودم رو دوست ندارم، چی کار میتونم بکنم که وضعم بهتر بشه؟
سو همه این کاتگوری های اوورتینکینگ که گفتی، در واقع توی سوال قبلی جوابشو گفتم، فکر رو از احساس باید جدا بکنی. من یه چرخه همه جا هستش که یه چرخه احساس هست، اگه که توی گوگل سرچ کنی wheels of emotion، چرخه احساس ها رو بهت نشون میده. حالا یه دونه که من این شیوهی که ما استفاده میکنیم داریم، یه دونه اینه که feelings احساسات versus perceptions، با اون
فهم ما از احساس،
آره، برداشتمون از اون تجربه‌ای که داریم. تمام اینا که گفتی، مثلا احساس اضافه بودن، احساس اضافه بودن احساس نیستش،
برداشتمون،
این برداشت تو از اون موقعیت. احساس اضافه بودن ندارم.
وجود نداره
همچی چیزی که من احساس اضافه بودن دارم. نه، تو فکر میکنی که توی یه جمعی بار اضافه داری به دوش دیگران میذاری، در نتیجه وقتی که باور میکنی که این فکر حقیقت داره، چه احساسی بهت دست میده؟ احساس مثلا ناراحتی، احساس ترس، احساسات یه چیزهای مشخصی هن. احساس ترس، عشق، غم،
خشم،
جوی،
تنهایی،
it's a state. لونلینس، آره، میتونه بعضی وقتا احساس باشه. یا مثلا گریف، اینا
سوگواری،
اینا یه سری احساس هستن که نان نگوشبلن. ببین گیوویش اینه که اگه میخوایی چجوری تشخیص بدی اینا رو، یه چیزی که نگوشبل،
مذاکره
برانگیز نیست، یعنی نمیتونی راجبش حرف، جر و بحث، جای سوال و جواب، چکچونه نداره.
آها.
وقتی میگی ناراحتم، غم دارم، غم داری،
یعنی یه چیز درونیه که ظاهر شده و باید کنار بیای باهاش، نمیشه تبدیلش کنی به یه چیز دیگه، باید رسیدگی کنی.
اگزکتلی، انگار گرسنمه. خب گشنته، خب گشنته دیگه، نمیتونی بگی چرا گشنته. گرسنمه. سو ایتس یه چیز دیگه، احساس طبیعیه که اتفاق میفته. ولی مثلا میگی که احساس میکنم که بار اضافه هستم. واه، کی گفته تو بار اضافه هستی؟ این از کجا میاد؟ بر اساس چی به این نتیجه رسیدی؟ و اینا همش برمیگرده به باورایی که ما شکل دادیم توی ذهنمون. چی شد؟ توی کجای زندگیم بود که این باور رو شکل دادم توی وجودم؟ و اینا میشه باورها. حالا ما یه سری کور ووندینگ داریم، یه سری کور بیلیف داریم، یه سری زخمای ریشه‌ای داریم، یه سری باورای ریشه‌ای داریم. حالا این باورای ریشه‌ای ما باعث میشه که ما همه تجربه‌های زندگیمون رو با اون لنز، از اون نگاه ببینیم.
ولی این باورا میتونه بر اساس اون زخم‌ها به وجود اومده باشه.
دقیقاً، باورا بر اساس اون زخم‌ها به وجود اومده. و ما دنیا رو، جهان بینیمون بر اساس اون باورای خودمون شکل میگیره و تجربه‌های زندگیمون هم بر اساس اون باورایی که داریم شکل میگیره. بنابراین فکر میکنم که دارم، احساس میکنم که هیچکی منو دوست نداره. این احساس نیست، این تجربه است، این برداشت تو از اون موقعیته. و وقت اون موقع فکر میکنیم که حالا هرچی راجع به این فکر بکنیم میتونیم ازش رها بشیم، در حالی که همونطور که قبلا گفتم فکر کردن تو رو از چیزی رها نمیکنه. فکر بطر. کردن فقط بدتر تو رو گیر میندازه توی اون چرخه معیوبی که تو کلت درست شده.
خب پس بخوایم حالا خلاصه کنیم، چون سالا حالا مشابه بود، در واقع ریشش مشابه بود، ریشش اون برداشته، اون تفسیریه که ما از اون لحظه داریم. گفتی که فکرمون رو سعی کنیم جدا کنیم از احساسمون، بریم اول به احساسه برسیم. مثلا حس اضافه بودنی وجود نداره، احتمالا یه حس زیرینی اون لحظه وجود داره، بریم اون رو پیدا کنیم. بعد چی؟
چی دیگه؟ ببین اینا که من الان دارم میگم ممکنه که خیلی زیاد باشه که یه شخصی خودش به تنهایی بخواد این کار بکنه، به خاطر همین کمک گرفتن از تراپیست میک سنس میکنه، به درد بخوره که بتونه یکی بیاد نگه داره، چون احتمالاً اون احساسه که اون زیر هست یه احساس خیلی خیلی دردناکیه که اگه تنها بخوای باش رو به رو بشی overwhelming میتونه باشه برات. سو بری ببینی، حالا ببینی با اون احساسه میخوای چی کار بکنی، برای اون احساسه نیازش چیه، چه کارهایی میخوای برای اون احساس انجام بدی. و اینا رو شاید تنهایی نتونی پیدا بکنی، شاید هم تنهایی بتونی پیدا بکنی. سو ببین اون احساسه چی هست و بمون پیشش، بمون پیشش. همین که میمونی پیشش، ناخودآگاه این بار از روت برداشته میشه. نفس بکشیم، مثلا نفس یه ابزار خیلی بزرگی که ما داریم، نفسمونه. من همیشه به همه مراجعه ها میگم your breath is your power، نفست قدرت توه. قدرت از لحاظ زورآزمایی نمیگم، این نیروی درونی توه، این انرژی وجودی توه که باید ازش استفاده بکنی که احساسات تو رگیولیت بکنی، تنظیم بکنی، تجربه ها تو بتونی باشون روبرو بشی، قضاوتاتو بتونی نگه داری. چون خیلی از این فکرایی که تو کله ما میاد قضاوتاییه که خودمون نسبت به خودمون داریم. بر. و این ما
و خیلی هم واقعی به نظر میاد اون لحظه،
خیلی واقعی هم، درسته. و ما همیشه بدترین قضاوت ها رو، سختترین سختگیری ها رو نسبت به خودمون داریم. سو اینا همش زاده فکره. اینا همیشه از خود سوال بپرس آیا این واقعیه یا زاده فکرمه.
خب همین اون سخت میشه در لحظه؟
خیلی سخته، ولی بعد تمرین کنی It's okay, you can do this.
بریم بریم که بقیه سوالان برسیم. میدونیم که صرفان زیاد وقت
برای خیلی خوب بود این تیکه این کاتگوری.
آره جا داری بیشتر بمونیم. مورد چهارم، چقدر وقت داریم؟
5 تا 10 دقیقه چیزی که من یادمه
10 و نیمه.
بله،
تا 11 میتونیم.
آه گفتین که 11. آه اوکی، خب پس وقت داریم. خب پس
من به نظرم اینجا بمونیم یه ذره بیشتر میتونه مفید باشه.
آره. یه ذره هم تا 10 و 40 دقیقه وقت داریم، ولی مای بد.
آره.
نه من 12 کلاینت دارم.
یه ذره راجع به این میشه صحبت. پس مرحله اول اینه که ما اول فکر اون لحظه رو بیایم از احساس جدا کنیم، سعی کنیم احساس رو شناسایی کنیم که این خودش یه مقوله حداقل پیچیده برای من، چون فهمیدن احساس توی اون لحظه یه مقدار سخته. ولی وقتی اون رو متوجه شدیم، به قول تو بشینیم کنارش، یعنی سرکوبش نکنیم، نخواهیم تغییرش بدیم. من یه مثالی بزنم، مثلا این چون توی خود من بود، چون مثلا مثل هر آدم دیگه ای ممکن بود من احساس ضعف بکنم، ولی من همیشه اینو سرکوب میکردم، نه من که نباید مثلا احساس ضعف کنم، من که نباید ناراحت بشم. این سرکوب کردن اتفاقا باعث میشه که شدت اون اتفاق بیشتر بشه، شدت اون حس بیشتر بشه. پس اون اول فکر رو جدا کنیم، احساس رو شناسایی کنیم، بپذیریمش، یعنی سرکوبش نکنیم. بعد این به قول تو ممکنه وصل باشه به یه سری زخمای خیلی عمیق که احتمالاً کار خود ما نیست که تنهایی به اونا برسیم، ممکنه یه ترامای خیلی سالهای دوری باشه که در واقع نیاز داره که با روان درمانگر بررسی بشه. چیز رو جا انداختم این وسط. آها، میخواستم راجع به این بپرسم که گفتی ببینیم اون لحظه اون فکر درسته یا نه، یعنی همین مهارتی که ما بتونیم از بیرون به خودمون نگاه کنیم، چون آدم تو ذهن خودش داره زندگی میکنه دیگه، ما دنیایی که میبینیم همش توی ذهن ماه. لزوما مثلا من این رنگ رو قرمز میبینم، ایمان عیناً عین اینو نمیبینه و ما اینو هیچ وقت نمیفهمیم. این که چه جوری میشه از بیرون بهش نگاه کرد، یعنی ما یه ابزاری داشته باشیم که متوجه بشیم این فکر من بود تو اون لحظه، مثلا من توی جمعی بودم نوشته بودن احساس اضافه بودن میکنن، بفهمیم اون احساس اضافه بودن واقعا فکره، واقعیت دنیای بیرون نیست. چون احساسات وقتی ایجاد میشن انقدر واقعی به نظر میاد تو فکر میکنی واقعا همینه، یعنی مثلا آدمای اون جمعی که این عزیز نوشته بودن، تو این باور رو داری که آدمای اون جمع حس میکنن این اضافه است. چجوری میشه اینو از بیرون نگاه کنی و بفهمی که این فکر منه، واقعیت نیست؟
تمرین. این خیلی تمرین میخواد، خیلی تمرین. یه سری سوال بود در مورد خودشناسی یا چطور روی خودمون کار بکنیم.
آره، اونا گذاشتن آخر کتاب و اینا هم ازت خواسته بودن راجع به خودشناسی معرفی کنی.
رایت. الان میتونم بگم؟
آره. هر موقع میخوام
نقد بزنیم.
در مورد کتاب من اگه که توی وبسایت من سر بزنم، اصلا
پلاک کنم فایتون گفت
توی وبسایت
این زیر بندازید وبسایتو.
بله،
یه دونه کتاب دارم اسمش هست دفس بوک ریکامندیشن، یه دونه تب اون بالا که میتونید ببینید کتابایی که من ریکامند میکنم و با کاتگوری‌های مختلف مطالعه بکنید. اون کتابایی که خودم خوندم و فکر میکنم که اگر دیگران هم مطالعه بکنن براشون مفید هست، حالا کدوم به فارسی ترجمه شده کدوم نشده رو نمیدونم. این از بحث کتاب. و من اگر که کتابی رو خودم نخونده باشم ریکامند نمیکنم، با اینکه ممکنه خوب کتابی باشه. سو اون کتابایی که ریکامند میکنم. در مورد بحث این تمرینی که داریم میگی که از کجا تشخیص بدیم، این ما هر چقدر که به خودمون نزدیکتر باشیم، یکی از هدفهای اصلی درمان اینه که به خودت برگردی پیش خودت. ما انقدر از خودمون دوریم که اصلا متوجه احساساتمون نیستیم توی لحظه. سو هر چقدر که برگردی به خودت توی بدنت، چون بدنت اون اینتویشنی که راجبش صحبت کرده بودم قبلا، اون داره بهت میگه، متوجه اون احساسات میشی هر چقدر به خودت نزدیک تر باشی. تمرین کارهایی که میتونه خودت نزدیک بکنه، نوشتن میتونه بهت کمک بکنه، مدیتیشن یکی از راه‌های هست که میتونه بهت کمک بکنه، تمرین‌های تنفس هست که میتونه بهت کمک بکنه، ورزش کردن هست، قدم زدن توی طبیعت هست، به آسمون نگاه کردن هست، رقصیدن هست، به بدنت وصل بشی، یعنی کاری که تو رو اصلا دست خودتو یه لحظه نگه داری و سعی کنی احساس کنی که چه تجربه ای رو داری توی دست تجربه میکنی. همین تمرین های خیلی ساده هست ولی باید مکررن انجامش بدی که روتین داشته باشی. اصلا همین که روتین داشته باشی یعنی برای خودت ارزش قائلی، به خودت داری توجه میکنی. وقتی که راجع به سلف کیر مراقبت از خودت میرسه، فقط این نیستش که برم حالا ماساژ بگیرم، برم سپا، نمیدونم
پدیکور،
آره اینجور کارا نیستش.
پدیکور
ممکنه که اینها بهت کمک بکنه ولی شکل خاصی نداره. تو هستی که تشخیص میدی چی برای تو کیرینگ هستش، چی برای تو. شاید واسه یکی یه غذای خوشمزه درست کردنه، شاید واسه یکی همون آشپزی کردن، همین مسیر آشپزی کردن مثل مدیتیشن باشه. من راجع به مدیتیشن خیلی ازم سوال میشه و خیلی هم الان در موردش صحبت میشه همه جا که مدیتیشن کن. مدیتیشن هم یه ابزاریه که ما باید تمرینش بکنیم، ولی تنها ابزار نیستش. و وقتی هم که ما استرس داریم یا اوورتینک هستیم، خیلی سخته که بخوای خودت رو یه جا بشونی مدیتیشن بکنی. همین که تمرکزت رو بذاری روی یه چیزی، مثلا روی مسیر آشپزی کردن، روی مسیر غذاها رو، اینگریدینت ها رو آماده کردن، اینا رو بذاری و تمرکزت رو بذاری رو اون، میتونه مدیتیتیو باشه برات.
یه چیزی اجازه است من بگم، یه چیزی که قبلا صدف گفته بود فکر کنم معلومش اشاره نشود، اینه که از خودمون سوال بپرسیم. یعنی اگر که میبینیم توی شرایطی هستیم که احساس میکنیم ناراحتیم، احساس میکنیم داریم پنیک اتک میگیریم، احساس میکنیم که تنهاییم، واقعا از خودمون سوال بپرسیم که من آیا الان سیفم، الان جایی که هستم از لحاظ روحی، از لحاظ فیزیکی. و اینکه با خودت تکرارش بکنی خیلی میتونه کمک بکنه که آقا من الان مثلا تو جمع دوستامم دارم پنیک اتک میگیرم، من از لحاظ فیزیکی الان سیف هم، آره خب اینا همه دوستای من، اینا من رو نمی کشن. میدونی چی میگم؟ این تکرار کردن این که من الان توی امنیت جانی و فکری میتونم قرار، مثلا میتونم قرار بگیرم اگر که بخوام، این خیلی میتونه کمک بکنه.
این یه سوال،
اینو گفت یاد اون شب افتادم، دقیقا با هم نشسته بودیم، سپرم بود، حسینم بود، بابا یهو حس کردم که نفس من بالا نمیاد کلا. بعد حالا سردم، رفتم تو بالکن ایمان وایساده بودم، اینو گفتی یاد اون موقع افتادم دقیق.
آره
این یکی از تمرینای و سوالایی که من به همه یعنی اکثر مراجعه میگم، از خودت بپرس، دائما از خودت بپرس am I safe in this moment، تو این لحظه من امن نمیانه.
همین حالا
موقعی که من گفتم یه لبخند رضایت صدف به من زد.
حالا اینی که ایمان گفت، دقیقا اون لحظه هم ذهن من همین بود که اینجا که قطعا برای من ناامن نیست، ولی فشاری که اون لحظه داشت می آورد واقعا اونقدر زیاد بود که من نمیتونستم به چیز دیگه ای فکر کنم. یعنی انگار یه خطر خیلی آنی رو داری حس میکنی، ولی میدونی نیست خطر توی دنیای بیرون.
همین که به خودت بگی ببین، همین که دور و برت رو نگاه بکنی، توی اون تمرینا بود اورینتینگ، اورینت بکنی خودت رو، یعنی قشنگ دور و برت رو نگاه بکنی و واقعا ببینی چیزای مثلا آتیش که نیست، مثلا کسی که حمله نکرده، چیزای بیسیک، یعنی بیسیک سیفتی الان ابتدائی. تو خونه هستم، آها ابتدایی، امنیت‌های ابتدایی، تو خونه هستم، درم بسته است، گرمم، فلانم، هر چیزی که برای تو اون لحظه سیفتی میاره. درسته که اون احساس خطر خیلی واقعیه، یعنی فکر میکنی واقعا یه خطر خیلی بزرگی داره تهدیدت میکنه، ولی همین که به خودت بگی، پاهاتو روی زمین احساس بکنی، همین که زمین تو رو نگه داشته، معلق نیستی، این خودش میتونه، ببین اینا نان نگوشبله. همین که آه خورشید داره میتابه، that's good، that's it، توی اون لحظه کافیه. درسته که ما زندگیمون رو نمیتونیم فقط بگیم آه خدا رو شکر که خورشید داره میتابه، حالا هر چی شد شد، این نیستش، ولی توی اون لحظه به تو کمک میکنه که از اون خطره یه فاصله بیفته. ببین یه کار دیگه‌ای که ما میکنیم توی کل درمان یا کل همه موضوعی که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم امروز اینه که میخوایم اندازه‌گیری بکنیم، او کمه، نمیدونم زیاده، زیاد خوب نشدم، بدتر شدم، بهتر شدم، همچی چیزی نیست، میجرمنتی نیستش، اندازه‌گیری نیستش، مهم اینه که از اون حالت خطر یه خورده دور شدم، that's it، یه فاصله افتاد، یه مکس افتاد، that's it.
نفس بکشید،
نفس
پاهاتون رو زمین حس کنید، بریم کاتگوری بعدی.
من یکی میبینیم، من دارم تمرین میکنم خودم رو نگه دارم، الان خیلی وقته که میشینم دستای خودم میگیرم. داره مثل حامد نیکپی توی برنامه The Voice، فقط آره اینطوری خودم گرفتم.
یه دونه سوال از همین موضوعمون، در واقع این که توی ذهن خودمون رو خودخوری انجام میدیم و اوورثینک میکنیم، راجب خانواده شدیدن مذهبی و سختگیر بود، چند نفر سوال مشابه داشتن که چطور حالا با عقایدشون کنار بیان وقتی اونا رو اذیت میکنه، نه اونا رو ناراحت کنن و همین که به زندگی خودشون در واقع ادامه بدن. یه حالا یه بحثی که من چند وقت خیلی بهش فکر میکنم، با آدم ها صحبت کردم راجبش، اینه که باورایی که حالا ما از بچگی باشون بزرگ میشیم، حالا توی محیط خانواده و کشور و فرهنگ و همه این مسائل، اینا رو تغییر دادن و بازنگری کردن خیلی کار سختیه، اینا بخشی از وجود ماه. برای همین مثلا آدمی که توی خانواده مذهبی بوده حتی اگه خودش هم باور نداشته باشه به این مفاهیم، ممکنه حس بدی پیدا کنه از اینکه اون در واقع آیین و اون آداب رو رعایت نکنه، به خاطر اینکه با این باور بزرگ شده از بچگی توی ذهنش مثلا شکل گرفت. اینم اگه میشه یه.
این خیلی سوال خوبیه، به خاطر اینکه تقریبا همه ماها صرفا به دلیل این بزرگ برمیگرده به اون cultural competency که راجع بهش حرف زدیم، همه ماها صرفا به دلیل اینکه ایرانی هستیم با اختلاف نظرهای زیادی روبرو هستیم، به خاطر اینکه جامعه یک پارچه‌ای نداریم کلن، خیلی زیاد اختلاف نظرهای متفاوت زیاد هستش. سو حالا چه از یه خانواده مذهبی هستی و خودت مذهبی نیستی، یا دوستات متفاوتن، یا توی یه حتی توی یه فامیل توی یه خانواده میتونی چند تا باورهای متفاوتی رو کنار هم داشته باشی. تو این یه چیز یه سوال خیلی جالبیه و همیشه بین وقتی که تو این موقعیت میرسی دو حالت داره، یا گیلت داری تجربه میکنی، عذاب وجدان داری تجربه میکنی، یا ریزنمنت میخوای تجربه بکنی.
نارضایتی؟
ریزنمنت؟ آره فکر کنم حالت کینه، نفرت یا نارضایتی، نمیدونم ریزنمنت دقیقا چی میکنی.
من نگاه میکنم شما ادامه بدید.
یا گیلت داری تجربه میکنی یا ریزنمنت داری تجربه میکنی. چرا؟ چون که یا میخوای حرفتو بزنی و عذاب وجدان میخوای بگیری، یا مثلا اونا ناراحت بشن عذاب وجدان بگیری، یا اینکه میخوای ادا در بیاری و حقیقت وجودتو مخفی بکنی که بعد یه نفرتی نسبت به اون آدما برات پیش میاد.
رنج، دلخوری، ناخوشی،
دلخوری.
قیز که میگن کزم قیز کن، قیزشه.
دلخوری پیش میاد. آره. یا عذاب وجدان پیش میاد یا دلخوری پیش میاد از اون شخص مقابل. و باید ببینی درد کدومش واسط قابل تحمل تره. اصولا درد عذاب وجدان قابل تحمل تر از درد ریزنمنت دلخوریه، به خاطر اینکه لااقل وقتی که عذاب وجدان داری خودت به خودت خیانت نکردی، لااقل خودتو داری توی اون موقعیت. ولی اگر که توی موقعیت دلخوری خودتو قرار بدی، نه تنها اون آدمای اطراف همسوی تو نیستن، بلکه خودت هم طرف خودتو نداشتی، خودت هم خودتو رها کردی. سو یه چیزی که باز داره معلم من میگه اینه که celebrate the guilt، اون عذاب وجدان رو جشن بگیر، یعنی یاد بگیر که به اون عذاب وجدان دست و پنجه نرم بکنی. یه چیز دیگه هم که هستش، همونطور که دفعه قبلم گفتم، همه رابطه های ما توی خانواده، پدر مادر یا هر چیز دیگه، این فقط یه رابطه است. It's just a relationship. فقط یه رابطه است و ما میتونیم توی یه رابطه این باورهای خودمون رو داشته باشیم و یاد بگیریم که agree to disagree، با احترامی که برای اونا قائلی به خاطر باورهای خودشون، برای خودت هم و به باورهای خودت احترام قائل باش. چون وقتی که میخوای اونا رو پلیز بکنی، همیشه خوشحال نگه داری، در واقع برای باورها و اعتقادات خود احترامی قائل نشدی. سو هم باورهای خودتو نگه دار، برای خودت احترام قائل باش و برای اونا هم احترام قائل باش به خاطر باورهایی که دارن. و این یه چیزی بود که من توی انقلاب خیلی میخواستم بهش اشاره بکنم، که ما یاد بگیریم که نظرهای مخالف همدیگر رو بشنویم و برای به همدیگه احترام بذاریم به خاطر نظرهای مختلفی که داریم. قرار نیست همه همجور هم فکر باشن. و یه دلیلی که این چندگانگی توی جامعه ایرانی هستش، به خاطر همون تعارفیه که ما با هم دیگه داریم. هی میخوایم که فکر میکنیم که اگه من مثل فرهاد فکر بکنم، این بیشتر منو میخواد دوست داشته باشه، میخواد بیشتر با من رفت و آمد بکنه.
این باعث میشه ریزنتمنت ایجاد شه.
دقیقاً به خاطر همین یه عالمه داستان پشتش درست میشه. وای فلان شد، اینطوری شد، اونطوری شد. در حالی که من اگه باورهای خودم رو داشته باشم و به خودم احترام بذارم، باورهای فرهادم ببینم و بهش به خاطر باوراش احترام بذارم، میتونیم انتخاب بکنیم که آیا میخوایم با هم رابطه داشته باشیم یا نمیخوایم با هم رابطه داشته باشیم.
خیلی قشنگ توضیح دادی.
ولی مرحله اولش یادت رفت که بلاکشون کنیم دیگه خانواده. از همه
اینستاگرام و اینا بندازیم بیرون.
خیلی قشنگ توضیح دادی.
ببین خیلی وقتا هم حالا یه مشکلی که پیش میاد مخصوصا توی ایران به خاطر اینکه خیلی از کسایی که حالا جوانایی که همسن ما هستن به خاطر فاینانشال در واقع پاوری که وجود نداره مجبور میشن به یه چیزایی تن بدن. یعنی تو مجبور میشی برای اون سیفتی بیسیکی که داری به خاطری که نمیتونی حالا اونقدر درآمدت نیست که بتونی مستقل بشی مجبور میشی به یه سری از این در واقع رفتارهای خانواده تن بدی و این خب میتونه خیلی دردناک باشه، میتونه به خاطر اینکه واقعا هیچ راهی برای فرار کردن از اون سیچویشنه نداری. حالا اتفاقی که تو کانادا میفته تو با یه حقوق مینیمم هم شاید بتونی بری یه دونه اتاق رنت بکنی و بتونی سیفتی خودتو برقرار بکنی، ولی متاسفانه تو ایران با این هزینه که هست تقریبا هم غیر ممکنه و فرهنگش هم جا نیفتاده شاید. یعنی ما فرهنگ همخونه داشتن تو ایران و من حداقل من که ایران بودم خیلی خیلی, خیلی کم میشنیدم که اطرافیان ما این کاری کرده باشه.
بریم بعدی ها
بفرمایید.
یه ذره وقتمون کم. راجع به سوگ پرسیدن، با سوگ چطور کنار بیایم؟ حالا از دست دادن عزیز یا هر چیزی که تعلق خاطر بهش داشتیم، اون حالا مراحل سوگ و اینا رو که فکر کنم همه
و ترس از این اتفاق، یعنی بعضی موقع ما از ترس این که یکی رو از دست بدیم قبل شروع میکنیم خودمون رو آره
سایدن
ببخشید
آره
خودمون اذیت کردن
تحت فشار قرار دادن.
نه شما یه نگاهی به هم کردید.
It's okay. We can look at each other.
همیشه به هم نگاه میکنیم.
چیزی که هستش سوگ، سوگ خیلی سخته. خب به خاطر اینکه ما آدما همیشه دوست داریم همه چیزا پرمننت باشن، همیشه دوست داریم همه چیز دائمی باشه، همه چیز ایمورتال باشه، نامیرا باشه و دائمی باشه. اونم به خاطر یکی از سوالای دیگه بود
اگزیستنشال thoughts اینا دیگه.
آره یه سوال دیگه بود راجع به تنهایی،
اون بعدیه.
آه بعدی
اسپویل نکنید،
این صدف خواهد بره به اون بعدی.
ببخشید آخه مربوط هم به هم دیگه، چون ما بیشتر
آره بگو بگو
سگوی بزنید
اگه سوال رو داری میخوای بخونیش که متوجه بشن همه.
آره سوال بعدیش اینه که حالا دوتاش خیلی شبیه همه، چطور از نه اینو بعد با غم تنها بودن پارتنر عاطفی نداشتن چطوری کنار بیایم؟
آها با غم تنها بودن، غم تنها بودن، غم و سوگ اینا همه با هم دیگه یه جا توی دست قرار میگیرن و ما وقتی که سوگوار هستیم از دست دادن کسی باید به خودمون زمان بدیم که اینو پروسش بکنیم، اینو بتونیم تحلیلش بکنیم، چون روند زندگیمون عوض میشه. این یه ترانزیشنه، یه حالتی، یه سری عادتهای، یه سری چیزا قراره که عوض بشه و به یه شکل دیگه تبدیل بشه. یه سری روتینای زندگیت باید عوض بشه، به یه شکل دیگه تبدیل بشه، چون دیگه اون آدمه نیستش مثلا توی زندگیت. سو باید به خودت فرصت بدی که اجاست بشی، که
تطبیق
پیدا بکنی به اون شرایط جدیدی که برات ایجاد شده و همزمان اون تمرینای احساساتو تو پیدا کردن و پیش احساساتت موندن رو هم تمرین بکنی، حضور داشته باشی کنار خودت توی اون لحظه. یعنی اگه غمگین هستی حق بدی به خودت که آره حق دارم که غمگین باشم، چون کسی که دوست داشتم رو از دست دادم. و بعد بخش بزرگی از سوگ که ما تجربه میکنیم به خاطر خودمونه، چون اون آدمی که از دست رفته، اون آدمی که دیگه کنار ما نیست، دیگه توی این دنیا نیستش، خب از دست رفته و ما ناراحتیم که اون از دست رفته. ولی بیشتر مواقع با اینکه حالا خودم چیکار کنم نمیدونم چیکار بکنم، حالا دیگه که این نیست من چیکار کنم، حالا که دیگه تکیگاه هم نیست، نمیدونم فلان نیست، اینو چیکار بکنم، و اون تنهایی است که میاد بالا. و اینم end of the day، آخر سر ما هممون تنها هستیم. حتی اگر که توی رابطه هستیم، خانواده داریم، آخر سرش من تنها هم.
این خیلی جالبه.
آخر سرش اینه که من تنها هستم توی اون تجربه زندگی خودم. هر چقدر که بخوام توضیحش بدم واسه کسی، که همون مثال لیوان قرمزی که زدی، کسی متوجه تجربه زندگی من نیست. و ما یه مقدار تنها بودن رو داریم، فقط نمیخوایم بپذیریمش، فقط و این زیباست. مثل همون مثالی که دوباره ایمان زد که بعضی وقتا من اصلا دوست دارم تنها باشم وقتی که حالم خوب نیست. تنها بودن یه چیز، یه جاجمنتی، یه قضاوتیه که ما داریم از تنها بودن که سخته، بده، میخوایم عوضش بکنیم. نه، تنها بودن خودش میتونه یه چیز خوبی باشه و ما هممون تنها هستیم آخر سر. مهم اینه که بتونیم یاد بگیریم که چطوری تنها باشیم بدون اینکه تجربه تنها بودن ما رو بخواد فلج بکنه یا درمونده بکنه.
بگو شما.
می‌خواستم سال بعدی رو مثلا چون خیلی مرتبط بود.
خب بفرست.
نه دیگه بگو.
نه فقط می‌خواستم بگم که خیلی وقتا اتفاق میفته که ماها از اون تجربه در واقع از دست دادن یه عزیزی که در واقع باش کنار نمیایم. شاید سال‌ها داریم باهاش زندگی می‌کنیم و اینو خودمون هم نمی‌دونیم. یعنی بعضی موقع برای خود من شاید اتفاق افتاده که اگه یه عزیزی از دست دادم، شاید سال‌ها بعد اینطوری بوده که خب هنوز توی ذهن من اون شخص هنوز زنده است، به خاطری که با در واقع با از دست دادنش هنوز کنار نیومدم، به خاطر اینکه نخواستم باهاش مواجه بشم، چون که همین حس تنهایی است، حس حالا بعضی موقع گیلته، بعضی موقع در واقع اون حس است که حالا من چقدر میتونستم این طرفو مثلا بهتر باهاش رفتار بکنم، چقدر میتونستم بهتر در واقع ازش مراقبت بکنم، یا اون احساساتی که دارم رو نسبت بهش رو مثلا میتونستم بهتر بیان بکنم. این دردم هست که بعضی موقع آدم باش با بهش آگاه باشه که من هنوز نتونستم کنار بیام با از دست دادن یه نفر.
کلن توی همه چیزایی که تو الان صحبت کردیم این خیلی مهمه که من بدونم چه چیزی توی وجود من داره، هر موقعیتی چه چیزی رو، چه احساسی رو تو وجود من بالا میاره و من مسئولش منم که با اون روبرو بشم، به این دردی که، به این عذاب وجدانی که داری میگی، به اون تنهایی که میگی، من مسئولش هستم که باهاش روبرو بشم. یا اونی که سروایور گیلت گرفته بود که نوشته بودن که کسایی که آسیب دیدن یا توی انقلاب جونشون رو از دست دادن، من الان عذاب وجدان دارم که میخوام زندگی عادیمو ادامه بدم. yes، اونی که ما اونا رو میبینیم که اونا رفتن، خیلی 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 دردناکه، خیلی خیلی ناعادلانه است و ما درمونده هستیم، نمیتونیم ببینیم، نمیتونیم کاری بکنیم براش و این عذاب آوره. ولی من میخوام با این دردم چیکار بکنم؟ بخشی که ما درد میکشیم اون درد خودمه که داره میاد بالا، مربوط به اون نیستش که اون از دست رفته. اینو نمیدونم چجوری توضیحش بدم که
ما فهمیدیم.
همین.
وصلش کنیم با اون یکی سوالی گفتن چرا از تنها بودن لذت نمیبرم، چه جوری از تنها بودن لذت ببرم؟ میگه خیلی زیاد برای داشتن حال خوب وابسته به دیگرانم، هیچ جا تنها لذت نمیبرم.
این یه سوالی خیلی شخصی میتونه باشه، چون بستگی به تجربه زندگی این شخصی که این سوالو پرسیده داره و اینکه
به اینتروورت اکستروورت بودن ربط داره.
کوروندینگ چیه؟
آره.
بعد بگید اونو پیدا کنید.
این برمیگرده به، دقیقاً برمیگرده به کوروندینگت که چی تنها بودن رو انقدر سخت و غیر قابل تحمل میکنه برای تو. اینتروورت اکستروورت، ببین من کلا قبلا هم گفتم با لیبل و اینا خوب کار نمیکنه برای من. من به یکی نمیگم او تو اینتروورتی بر همین اینطوری هستی. نه، چرا، چی شد که تو اینتروورت شدی؟ چی شد که تو بیشتر ترجیح میدی تنها باشی یا بیشتر ترجیح میدی توی جمع باشی؟ اینه که برای من مهمه، وگرنه ما میتونیم بعضی مواقع اینتروورت باشیم، بعضی مواقع اکستروورت باشیم. سو اینا، این لیبل ها کار نمیکنه. چیزی که هستش برای این شخص که این سوال رو پرسیده، من فکر میکنم که کنجکاو بشین که چی هست که تنهایی رو برای من انقدر غیر قابل تحمل میکنه، و این برمیگرده به یه چیز درونی، یه تجربه درونی که شما
که اینم باز احتمالاً خود شخص ممکنه سخت باشه براش پی ببره بهش.
احتمالاً.
عالیش. دو تا سوال آخر راجع به رابطه.
sure.
یکی پرسیدن که چطوری با کمترین آسیب از پارتنرمون جدا شیم و به ترسامون غلبه کنیم. یکم پرسیدن با عشق یک طرفه چیکار کنیم که فراموشمون بشه.
دیگه احساس میکنم دیگه رفتیم تو ریلیشنشیپ ادوایس تا.
آره، ببین باز دوباره ایمان قشنگ گفتش، من ادوایس که به کسی نمیدم، اینا فقط ساجه، یعنی
پیشنهاده،
ممکنه که اینطور باشه. میشه سوال دوم و اول میخوام جواب بدم؟
بله خواهش. دوم گفتن که با عشق یک طرفه چی کار کنیم که فراموشمون بشه.
عشق یک طرفه، وقتی که عشق یک طرفه وجود نداره، این یه تجربه‌ایه که تو ناخودآگاه دنبالش میگردی، دوست داری که یه باز دوباره یه باوری توی وجود اون شخص احتمالاً هستش که فکر میکنه که اون شخص دومی که من عاشقش هستم و بر عشق مساوی به من پس نمیده چی داره توی وجود اون آدمه که تو همش داری دنبالش میری.
آها
right? So اون آدمی که فکر میکنی که عاشقش هستی اصلا من اول واسه خودت تعریف کن تعریفت از عشق چیه، چون عشق فقط عشق رمانتیک نیستش که من عاشق یه شخص دیگه هستم. این فقط یک تعریفی از عشق هست. عشق بزرگه. تعریف تو از عشق معلوم بکن، ببین تعریف تو برای عشق چیه و چی رو توی این شخص به معنی عشق برای خودت تعریف میکنی. What is it that you're taking as love؟ متوجه منظورم میشی؟ یعنی اینکه شاید این تجربه‌ای که با این آدم داری اصلا اسمش عشق نیست، یه چیز دیگه است که این داره بهت میده که تو فکر میکنی که داره بهت عشق میده. سو معنی تو از عشق مشخص کن که عشق یعنی چی برای تو و این آدمه چی بهت میده. آیا این عشقت واقعا که داره بهت میده یا یه نیاز دیگه تو داره برآورده میکنه؟
خیلی قشنگه.
میگن که understand your love language. که ببینی که
قیافه‌ست.
نه شاید.
نه
آخه نیست.
نه این منظورم از love language یه چیز دیگه است، یه بحث دیگه است. تعریفت از عشق چیه؟ مثلا تعریف شخصی من از عشق اینه که اعتماد، احترام و یکی بودن. این یعنی عشق برای من.
میتونه متفاوت باشه بین آدم ها.
بر هر کسی یه چیزه. من معنی شخصی خودم رو گفتم. سو یکی بودن یه چیز خیلی بزرگیه. به خاطر همین حتی دفعه قبل گفتم من مثلا عاشق فرادم هستم. نه اینکه عاشقشم میمیرم براش وای این پارتنر من بخواد باشه. نو. عاشق انسان بودنش هستم، عاشق این یکی بودن، تجربه انسانی که بین ما یکی هستش و این احترامی که بین همدیگه میذاریم. حالا توی کانتکست ریلیشنشیپ که میاد، وقتی میاد توی رابطه احساسی واردش میشه، تو میتونی یه سری دیتیل های دیگه هم بهش برای خودت بیاری که من میخوام این نیازها رو دارم که از طرف مقابلم میخوام دریافت بکنم. You know, یه موضوع بزرگ، یه موضوع یونیورسالی هست عشق از نظر دید شخصی من، فقط عشق رابطه رمانتیک نیستش.
خیلی جواب قشنگی بود. اون عزیزی که گفتن عشق یک طرفه، شما جواب دادید که باید برن ببینن که تعریفشون از عشق و اون آدم احتمالاً یه چیزی رو داره برآورده میکنه، لزوماً عشق نیست، یه ممکنه یه خلأی باشه یا نیازی باشه، ولی این آدم باید توی خودش جستجو بکنه و احتمالاً اون جستجویی که انجام بشه اون مثلا حل میشه. یعنی پرونده بسته میشه.
آره. یه چیز دیگه هم که هستش در رابطه عشق و رابطه و اینجور چیزا، نوشن سلف ورث هستش. یعنی اینکه تو چه ارزش خودتو در چه حدی میبینی و این حالا میتونه خیلی زیاد بیاد بالا که یه سری آدم ها مغرور بشه یا نارسیسیست باشه یا
قره.
چی؟
قره.
یعنی چی؟
همون مغرور.
قره
درسته.
قره چیز هست، اختلاف هست بین
اصولا پدر رو به پسر رو میگن وقتی که صداش بالا میبره، میگه قره نشو بچه
که چون شم از غیرتت بسوزه.
بفرمایید ادامه صحبت رو
جن زدیم تو
صحبت. نه it's cool actually. So self worth خیلی مهمه که معنیت از خودت چیه، باورات برای خودت چیه، چی میخوای از خودت، چه چیزی میخوای از زندگیت، اینا رو پیدا کنی که باز دوباره برمیگرده به اون خودشناسی که یکی دیگه سوال پرسید. این همشون به هم مربوطه.
سوال آخر دیگه، چجوری با کمترین آسیب از پارتنرمون جداشون به ترس و غلبه کنیم؟
آها، اینم سوال خیلی خوبی هستش.
این فکر کنم پیش‌فرض اینه که میدونن رابطه یک کار نمیکنه و میخوان جداشن ولی نمیتونن، یعنی توش موندن.
سو من فکرم آردی در مرحله جدا شدن هست این سوال، ولی حالا
من برداشت این بود که هنوز جدا نشدن، یعنی هنوز در شرفه.
این باز برمیگرده به همین بخش آخر که گفتم، واقعا تعریفت از رابطه چیه. همیشه ببین نیچه یه حرف خیلی خوبی میزنه و من this is my favorite quote of نیچه. قبلا گفتم اونو.
نه میدونم چیه. اگه با
The man who knows the why can bear almost anyhow. آره. اگه که دلیلتو میدونی چرا تو میدونی چراییشو
بدونی با هر چگونگی کنار میای.
دقیقاً. This is بدون که چرا میخوای این کارو بکنی. دلیل برای چی میخوای جدا بشی و چه جور کمک هایی رو میتونی داشته باشی کنارت که بهت کمک بکنه از این موضوع عبور کنی. برای اینکه وقتی از یکی میخوای جدا بشی خیلی سخته. این همون سوگه، مثل از دست دادنه. بسیار بسیار تصمیم سختی رو میخوای بگیری.
توی فلسفه اگزیستنشیالش میگن خورده مرگ.
آها آره دقیقاً.
یعنی یه نیمچه مرگی رو تجربه میکنی.
Exactly. دقیقاً.
اگه تو ذهن یکی دیگه بمیری.
دقیقاً اصلا مثل مرگ میمونه، فقط بدترش اینه که آدم زنده است هنوز، تازه حتی میدونی اونجاست، یه جایی هستش. سو این خیلی دردناکه. یکی از تجربه های خیلی سخت زندگی هر آدم میتونه باشه. سو بدون که چرا داری این کارو میکنی و چه ابزارهایی در دسترست هست که بهت کمک بکنه از این عبور بکنی. بعد به قول فارسی سنگاتو با خودت وا بکن که چرا داری این کارو میکنی و دیگه وقتی که چراشو میدونی ترسم ممکنه میاد. خب ترسم میاد، اتس اوکی. حتی اگه میترسم هنوز این تصمیمو دارم میگیرم. و سلف رفلکشن، انعکاس شخصی، اینا خیلی کمک میکنه.
خورده مرگ چه جالب.
اینو پادکست رواق گوش بدید، اگه گوش دادید.
گوش
آره گوش بدید. راجب اگزیستنشال، فلسفه اگزیستنشال صحبت میکنه، اینا اونجا هست. خیلی زیباست. فکر کنم هممون ما یه چند لول آدمای کامل تری شدیم امروز. دست درد نکنه.
این اپیزود پولی نکنیم.
تو اومدی امروز از لنگلی یک جمله گفتی اونم اپیزود پولی نکنیم.
نه یه جمله دیگه هم گفت، فامیلا رو بلاک کنیم.
آقا
نه واقعا مرسی صدف. یه سری از این جوابا مخصوصا سوالای آخری که داده بودید واقعا به قول خارج استلار بود. امیدوارم حالا اون عزیزایی هم که سوالا رو پرسیده بودن جوابشون رو گرفته باشن. مرسی واقعا.
میگم ما نه تنها بعد از این اپیزود و بعد از هر اپیزودی که با صدف داشتیم احساس میکنم که آدمهای کامل تری شدیم، آدمهای بهتری شدیم. و اینو ما حداقل خودمون که اینجا هستیم میدونیم و خیلی ارزش داره برامون. مطمئنم کسایی هم که اپیزودها رو میشنون دیدیم دیگه تو کامنت ها گفتن بهمون. حتی الان موقعی که ما خودمون میام صحبت میکنیم دیگه میگن آقا شما نیاین دیگه، بزنید سلام یادش
برید میشه.
آره دیگه ما رو نمیخوان. و واقعا ممنونیم ازت.
مرسی از شما که به من این فرصت رو دادین. و همه ما آینه هستیم، سو اون چیزی که توی من میبینید توی وجود خودتون هست.
من یه ذره عشق بریزم.
مرسی که تا اینجا رو با ما بودید، مرسی که سوالاتون رو برای ما فرستادید، مرسی که اهمیت میدیم به سلامت روان خودتون و بقیه. ما هفته دیگه احتمالاً اپیزود نداریم چون که من نیستم.
چرا داریم؟ بسیار هفته رو ضبط کنیم با گلناز.
اوکی پس داریم. من
هستم در جریان نیستم.
آره.
هستیم هفته بعد.
آره ببخشید. شنبه نیست ما ضبط میکنیم.
من وسط هفته با گلناز ضبط میکنیم.
دم همه گرم. چیزی داریم اضافه بکنیم؟
صدف رو باز میاریم.
تمام تلاشمون رو میکنیم. آره.
اون راجب چیز من دوست دارم صحبت کنم. اون وفاداری به رنج و تراما و اینا. حالا میگم چرا ولی
تاپیک زیاده. یعنی
اون یکی از چیزایی که من دوست دارم راجبش صحبت کنیم. ولی صدف رو حتما میاریم.
مرسی که با ما بودین. دم همگی گرم. مراقب خودتون باشین. سیزده به درتونم مبارک.